ما وقتی درخت میکارید شما سفالگر نیستید که هر جور خواستی به این گل شکل بدی. شما باغبان و تسهیلگرید. باید فقط آب کافی یعنی محبت به فرزندان برسه. نور خوب یعنی بچه بتواند انتخاب کند، زیست کند، آزادانه رشد کند. و خاک خوب، رابطه خوبی با همسرت داشته باشی. شما اینا رو تنظیم کنید، رفتارهای فرزندتون متعادل خواهد شد.
بله، همین جوری که شما داشتید به این سوال پاسخ میدادین، من داشتم سوال بعدی رو میخوندم، چقدر درکش کردم. فکر میکنم حرف خیلی از مردای ایرانیه، چون مردای ایرانی خیلی با غیرتن.
بله.
کار میکنن تا دیگه از پا میافتن و میان تو خونه که محل آرامش باشه براشون. حالا این اتفاق افتاده، گفته من برای رفاه خانوادم از صبح تا شب دارم کار میکنم و خدا رو شکر از نظر مالی چیزی براشون کم نذاشتم، ولی همسرم همیشه از من گله داره که تو بهم اهمیت نمیدی. بارها این جمله رو ازش شنیدم. مطمئنم الان شنونده هامون همزاد پنداری میکنن، میگن ای وای برای ما هم همین اتفاق افتاده. وقتی از سر کار میام و خستم و حوصله حرف زدن ندارم، میگه به من توجه نمیکنی. آخر هفته ها میخوام استراحت کنم، میگه با من وقت نمیگذرونی. چقدر این مشترکه بین آقایون. من واقعا دیگه نمیفهمم باید چی کار بکنم.
ببینید، صدای این مخاطب گرامیمون صدای بسیاری از مردان جهان
واقعا.
نه فقط در ایران، مردان مسئولیت پذیر جامعه که تو میدان نبرد اقتصادی دارن برای رفاه خانوادهشون می جنگن، تلاش میکنن، جهاد میکنن.
آره.
و باورشون اینه که با فداکاریشون، تلاششون دارن بلندترین فریاد دوست دارم رو میزنم.
واقعا همینطوره.
در واقع اینطوری بگم به این مخاطب گرامیمون که من خستگی شما رو درک میکنم.
بله.
میفهمم که انگار توی دریای طوفانی شما کشتی رو مدیریت میکنید، ناخدای کشتی هستید که بعد از یک روز به شدت طوفانی دنبال یه بندرگاه امنی میگردید که این کشتی پهلو بگیره. بله. و دنبال یه طوفان جدید در بندرگاه نیستید. در واقع یکی از تفاوت‌های جدی بین زنان و مردان درکشون از خانه است. مردها خانه را بندرگاه امنی برای استراحت می‌دانن، تو جمله‌شون هم بود.
بله.
که می‌خوام بیام استراحت کنم. زنان خانه را محل جدی برای زندگی کردن و ایفای نقش و تکالیف می‌دونن. مردها میگن نقش من بیرون از خانه است، میرم انجام میدم، حالا میام استراحت می‌کنم. خانم‌ها میگن که الان اومدیم خونه، باید نقش‌هامون رو ایفا کنیم، کارهامون رو انجام بدیم. اما در واقع مسئله در کجاست؟ مسئله در اینجاست که ما یک سری ظرایف رو اگر مدیریت کنیم، زبان هم رو بهتر میفهمیم. در واقع میخوام بگم که خانوم ها حق دارن که آخر هفته به تفریح نیاز داشته باشن. من از صبح میرم بیرون، به خصوص اگر همسرم خانه دار باشه، در خانه مشغول با فرزندان، انگار دائما در این محیط خانه است و من بیرونم و این وظیفه من مرد هم هست که این ورش رو هم توجه کنم. یا اینکه وقتی از بیرون میام همسر من چون من رو دوست داره میگه به من توجه نمیکنی. اگر اینو نگفت باید من مرد نگران بشم، یعنی مهم نیستم؟ نکنه طلاق عاطفی شکل گرفته. ما بهش میگیم غرهای عاشقانه. گاهی غرهای قضاوت آمیز آزارنده است. غرهای عاشقانه یعنی من به تو نیاز دارم، به من توجه کن. هرچند از اون ور هم خانوم ها باید یاد بگیرم با فن پیام من، با ابراز نیاز این رو بگم.
بله.
یه اصطلاحی هست میگن که تکنیک درب خیارشور. میگه به همسرت نشون بده بهش نیاز داری، به جای اینکه بهش اعتراض کنی دائم. مثلا درب خیارشور رو شاید بتونی خودت باز کنی، ببر به همسرت بده، بگو آقا اینو نمیتونم باز کنم، میتونی باز کنی. این که زن و مرد احساس کنن به هم نیاز دارن و من میتونم چیزی در همسرم برطرف کنم، حالش خوب میشه. آقای دارابی، من و شما که مردیم خوب میدونیم هر مردی دوست داره مرد خوبی برای زندگیش باشه.
همینطور.
و اگر با اعتراضات مداوم در خونه روبرو بشه، حس میکنه مرد کافی نیست. مردان اگر حس کنن کافی نیستن، از محیط خونه دور میشن، انگیزشون رو از دست میدن، خودشون رو غرق کار میکنن. گاهی وقتا جملات اعتراض آمیز ما، میگه آقا دیگه به ما توجه نمیکنه، محبت نمیکنه. من میگم خانوم خیلی بهش اعتراض میکنی؟ تا حالا تشکر کردی ازش؟ مرد که فکر کنه من به درد نمیخورم تو این خونه، من که هر کاری میکنم دیگه اینا راضی نیستن، خب چی کار کنم؟ فرار میکنن مردان، از نظر عاطفی فرار میکنن، حتی جسمی هم فرار میکنن، دو برابر کار میکنه، میگه همش کارش براش مهمه. چرا؟ چون حس میکنه تو خونه کافی نیست، حداقل سر کارش به یه دردی میخوره. مردها نیاز دارن به درد بخورن، مردها نیاز دارن شما بگی من به توجه تو نیاز دارم، به جای این که بگی چرا به من توجه نمیکنی. وقتی میگی به توجهت نیاز دارم، مرد میگه ای من به یه دردی میخورم. جمله دیگه اعتراض‌آمیز نیستا، فرق عذر میخوام، عذر میخوام، فرق بفرمایید بشین و به تمرگه، یه معناست. ولی وقتی میگم چرا به من توجه نمیکنی، یعنی او رو زیر سوال میبرم، تو انسان بیمبالات، غیر مسئولیت پذیر و بیتوجهی هستی.
چقدر روش پرسیدن مهمه، خیلی. چقدر روش درخواست مهمه.
درخواست کنیم. چرا حس میکنیم درخواست کنیم کوچیک میشیم؟ بابا ما به هم نیاز داریم، مگه میتونیم محدود کنیم؟ آقا میتونه بگه من به تشکر تو نیاز دارم، چند وقت قدردانی نکردی. حالش حال اون خانوم چقدر خوب میشه، این به تشکر من نیاز داره. من گاهی به دختر خودم میگم بابا به بغلت نیاز دارم، و دختر من با شوق میاد و حس میکنه که من میتونم چیزی به پدری که از من بزرگتره، در خونم نماد تکیه‌گاه، من میتونم چیزی به او بدم. اعتماد به نفسش میره بالا. چرا اعتماد به نفس مردان رو باید خورد کنی؟ پس ادبیات خیلی مهمه.
بله.
یه قاعده کوچیک عملی هم بگم،
نیت همونه ها،
آره،
این ادبیات،
آره،
و جمله بندی
همونه.
آره،
یعنی میگه چرا به من توجه نمیکنی، در واقع اینو میگه من به توجه تو نیاز دارم.
آره.
همسر از
آره.
خب همینو بگو، چرا اونطوری میگی؟ مگه معناش این نیست؟ همین مدلی بگیم سخت نیست؟
فکر میکنم که از این جهت دارن اینجوری مطرح میکنن خانوما، که میخوان حفظ غرور هم بکنن.
آره، اصلا اینجا بین زن و شوهر،
آره،
زبان نیازه، اونقدر عاشقانه است، اصلا عشق یعنی نیاز به هم دیگه. چرا پنهانش کنیم؟ بذار رو بگیم به هم دیگه. یه کار کوچولویی دیگه هم به مردا یاد بدم، الان بیشتر به خانوم ها گفتیم، به مردا یاد بدم. یه قاعده در روانشناسی، اولین ها ماندگارترن.
یعنی
اول که میایی تو خونه 10 دقیقه یه ربع توجه کامل به همسر، حالشو ببر، چیکار کردی، خسته شدی، چه 10 دقیقه یه ربع با لبخند بیا. ببینید، دیدید تو این مدیریت و روش‌های بازاریابی میگن دیدار اول مهمه، چی پوشیدی، چه جور برخورد میکنی. برای خود ما هم اینطوریه، وقتی یکی با لبخند روبرو میشه ذهنمون مثبته.
آخه چطوری میشه؟ این همه مشکلات اقتصادی بیرون داریم، این همه آدمای متفاوت بهمون برخورد میکنن با هزار تا مشکل، بعد با لبخند بیایم تو
من خونه. بگم چه جور میشه؟
چجوری؟
وقتی ارباب رجوع میاد، مشتری میاد، چه جور با همه مشکلات با لبخند میگیم خوش آمدید، این جنس خیلی به درد شما میخوره، او هم قراره عشق بده، هم به من هم به فرزندانم. بعد حالا آقا عشق پیشکش، ساده خودمونی مردانه بگیم، حداقل کاری کن بعدن غر زنه مغزتو بخوره.
آره،
با همین کار،
البته با این نگاه خوبه، با این نگاه میشه
اینو بیشتر مردم میفهمن.
آره، آره.
که آقا اگر میخوای همسرت نیازش برطرف شه، واقعا نمیخواد 24 تو خونه توجه کنی. اگر میبینی به گوشیت اعتراض میکنه، به استراحتت اعتراض میکنه، اگر همون یه رو به اولیه توجه میکردی. من همیشه یه قانون دارم، میگم همه خانواده ها مراعات کنید، هر کسی از بیرون خونه میاد تا نیم ساعت هیچ کسی حق نداره گوشی استفاده کنه.
آره،
فقط نیم ساعت اولا، بقیهش مال خودتون، بقیهش هر کی هر کاری میخواد بکنه. ببینید خونه چقدر هم میشه، یه بار تجربه کنید. نشد بگید این آقای یوسف زاده اومده تو رادیو معروف یه حرفی میگه، اصلا نمیشه. یه بار عمل کنید ببینید حال خوب میشه یا نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در واقع داشتیم برای خودمون میجنگیدیم الان، یعنی همینطور به نمایندگی از همه مردایی که دارن میشنون و خودمون. دوستان خوبم، خیلی ممنونم که دارید پرسمان خانواده رادیو معارف رو میشنوید و امیدواریم که همراهان خوبی تا این لحظه برای شما بوده باشیم. خب استاد، برای پایان بخش این برنامه، چون داریم دقایق پایانی رو سپری میکنیم، شما یک جنبندی داشته باشید از اینکه چیکار کنیم همدیگر رو بهتر بشناسیم و زندگیمون مثل شرکت اداره نشه، طلاق عاطفی نگیریم، تفاوت‌هامون رو بیشتر بشناسیم و ضمن اینکه خیلی همدیگر رو دوست داریم و عاشق همدیگه هستیم، از هم دور نباشیم.
ببینید، یه جمله معروفی هست که میگه خودت باش. ما باید خودمون رو کشف کنیم. و وقتی آدمی خودش رو خوب کشف کرد، میتونه تعاملات خوبی داشته باشه.
درست.
اما یه جمله داریم خطرناکه: من همینیم که هستم.
آره، خیلی خطرناکه.
من همینیم که هستم یعنی پایان ارتباط،
یعنی اصلا خودم دیگه راه مهارت و یادگیری رو روی خودم
آفرین.
بستم.
اصلا یعنی توقف، سکوت. بله. نه دیگه خودم رشد میکنم نه رابطم. من همینیم که هستم. میخواستی اول چشتو باز کنی، همینی که هست. اینا حرفهای بسیار خطرناکیه برای خودم. انسانی که تغییر نمیکنه، انسانی که دغدغه رشد نداره، زندگیش تغییر نمیکنه. میشه اشتباهات تکراری، تلخیهای تکراری.
بیشترم خودش عذاب میکشه.
تغییر از من شروع میشه. تغییر از همسرم شروع نمیشه. درست. تغییر از دیگران شروع نمیشه. ما باید دغدغه تغییر داشته باشیم، وگرنه با یک سری آسیب‌های عمیق باقی خواهیم موند. همه ما ممکن است سلامت روانمون به خطر بیفته. و آدمی که انعطاف پذیری تغییر نداره و اون خشکیه که من همینیم که هستم و داره، در واقع به نوعی خودخواهی بسیار پررنگی داره. من میتونم تعامل کنم. آدمی که تعامل میکنه رشد میکنه. اصلا ازدواج برای تعامل کردنه، ازدواج برای تغییر کردنه.
واقعا.
ولی جمله سوم: تمرکزت تغییر همسرت نباشه، تغییر خودت باشه. اگر میخوای رابطت خوبتر بشه، تغییر از تو شروع میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد یوسف زاده که باز هم دعوتمون رو قبول کردید. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی، شنوندگانی که رادیو معارف رو و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. آرزو میکنم سالم و سلامت و شاد باشید. در پناه خدا. یا علی مدد، خداحافظ.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آباها، نباها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف.
آقایون خانوما سلام علیکم. آیا میدونستید که فتوای رهبری درباره خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیه؟ چند وقت پیش بعد از شام دیدم که خانومم یک کتاب کوچیک دستشه و داره مطالعه میکنه. گفتم خانم جان چی داری میخونی؟ بگو ما هم یاد بگیریم. گفت چیز خاصی نیست. چند وقتیه به موضوع سیارات و کهکشان و اینا علاقمند شدم. دارم درباره خورشید و ماه و سیاره ها مطالعه میکنم. آها راستی خوب شد گفتی. یه سوال داشتم که الان یادم افتاد. اگه خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی اونقدر جزئی باشه که فقط با چشم مسلح بتونیم اون رو ببینیم، آیا در این صورت هم نماز آیات بر ما واجب میشه؟ نظر رهبری رو الان توی ذهنت هست بهم بگی؟ گفتم خانم جان اینم در نوع خودش جالبه که شما هر کتابی میخونی معمولا تا پایان اون کتابه 10-20 سوال شرعی هم از اون مطرح میکنی. اما بگم که نظر رهبری در مورد سوالی که پرسیدی اینه که بنابر احتیاط واجب نماز آیات باید توسط مکلفین خونده بشه. گفت یه بار دیگه میگی؟ گفتم خانم خیلی ساده است. درباره خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی های جزئی که تنها با چشم مسلح قابل رؤیت هستند، نظر رهبری اینه که بنابر احتیاط واجب نماز آیات باید خونده بشه. ارادتمند.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق میتوانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هر پدری از وقتی صدای گریه به دنیا اومدن بچهش رو میشنوه آرزو داره روز دامادیش رو ببینه، اما امان از اون روزی که زنده باشه خبر مرگ پسرش رو بیارن اما اون حتی نتونه براش گریه کنه. حالا این هیچ، فکرشو بکن، مردم حاضر باشن به سر اون پدر قسم بخورن، به اشارش بچه هاشون رو بفرستن جلوی گلوله، خونه و زندگیشون رو بدن جلوی توپ و تانک که حرفش روی زمین نمونه. حالا میشنوند بچه همین آقا توی کاباره کشته شده، اونم سر یه ماجرای عشقی. اما من میخوام همه چیز رو بگم، همه چیز از آقازاده‌ای که وقتی از دنیا رفت همه براش گریه کردن اما پدر برایش گریه نکرد. سحرگاه یه شب سرد ژانویه سال 1979 تو روستای بازوریه تو سور لبنان، سید حسن اولین فرزندش رو گرم در آغوش گرفت و توی گوشش اذان و اقامه گفت. براش نام محمد هادی رو انتخاب کرد، اگرچه بعدن اونو بیشتر هادی صدا می زدن. و چه اسم با مسمایی براش انتخاب کرده بود پدر.
هادی من طفولتو.
ویژگی هادی از کودکی این بود که آرام بود، مثل اسمش هاده یعنی آرام. ذهن و فکر فعالی داشت اما همیشه تلاش میکرد با دیگران رابطه مثبت داشته باشه و کسی رو اذیت یا ناراحت نکنه. در روابطش با دیگران خیلی خوب مرزها رو میشناخت. ویژگی کلی شخصیتش آرامش و مثبت نگری و احترام به دیگران بود.
یادم سال سوم متوسطه بود، در حالی که 15 سال بیشتر نداشت تصمیم گرفت به رزمندگان مقاومت حزب الله ملحق بشه. اون زمان من تازه محافظ سید حسن شده بودم. وقتی هادی پیش پدرش اومد منتظر بودیم ببینیم سید چه واکنش نشون میده و چی میگه. توی عمرم نه دیده بودم نه شنیده بودم که بچه های بزرگان و مقامات لبنان برن جبهه، اما سید خیلی راحت به هادی اجازه داد که به طور موقت تحصیل رو ترک کنه و به حزب الله ملحق بشه.
التحاق هادی،
پیوستن هادی به مقاومت تنها تصمیم خودش بود، یعنی او با اراده و آگاهی خودش این راه انتخاب کرد. نمیتونم بگم من یا مادرش، یعنی خانواده، اونو به این سمت کشوندیم. مخصوصا وقتی شما درباره یک جوان 15 ساله صحبت میکنید، خود به خود یعنی شما پیش از این سن نمیتوانستید این موضوع رو با اون مطرح کنید. به قول معروف اصلا نوبت به این بحث نرسید که آیا تو میخوای به مقاومت بپیوندی یا نه و چه میخوای بکنی، چون هنوز اون بچه مدرسه ای بود.
خدا رو شاهد میگیرم که سید حسن حتی یه بارم درباره پسرش با فرمانده های حزب الله صحبت نکرد. این که سراغش رو بگیره، سفارشش رو بکنه یا پی این باشه که کجا میره، کی میاد. سید همیشه میگفت هادی هم مثل بقیه رزمنده ها هیچ تفاوتی با هم ندارن.
تفاصیل عمل او ما کنت دخل.
من در جزئیات فعالیتاش دخالت نمی کردم. اون در یک تشکیلات مشخص بود و طبیعتاً تابع تشکیلات و اوامر تشکیلاتی بود که درش قرار داشت. گاهی که میخواست برای برخی آموزش‌های ویژه به خارج از کشور بره به من میگفت و من هم طبیعتاً اصلاً مانع نمی‌شدم. اکثراً وقتی برای مأموریت به خط مقدم میرفت میفهمیدم که رفته یا داره به مأموریت میره، اما اینکه دقیقاً چه میکنه و اینا رو وارد جزئیاتش نمی‌شدم، جز دفعه آخر و روزی که برای حضور در عملیات آخر میرفت. خب اون بعد نماز صبح اومد و با من خداحافظی کرد. مشخص بود که خداحافظیش مقداری متفاوته. البته چیز خاصی نگفت و گفت دارم میرم سر کارو. خیلی کوتاه گفت عملیاتی هم هست که شاید اجازه بدن در اون حضور داشته باشه.
تموم فکر و ذکر هادی شده بود حضور تو جبهه مقاومت و میدون نبرد. تقریبا همه زندگیش رو هم توی همین راه گذاشت. ارتفاعات جبل صافی و اللویزه و ملیتا شده بود محل دائمی حضور هادی. هر وقت هم به شهر و خونش برمیگشت بیشتر از دو سه روز نمیموند، چون طاقت دوری از دوستا و همرزماش رو نداشت. تازه خیلی از همرزماش اصلا اون رو نمیشناختن، فقط ابو حسن صداش میزدن چون پدرش اینطور خواسته بود. جاهای دیگر رو نمیدونم، اما بین خانواده های حزب الله رسمه که بچه هاشون زود ازدواج کنن. محمد هادی هم 18 سالگی ازدواج کرد. هنوزم عکسای مراسم عقدش رو که میبینم اشک از چشمام جاری میشه، مخصوصا اون عکسی که خیلی متواضع روی یه صندلی سفید پلاستیکی روبروی پدرش نشسته. انگار همین دیروز بود، 4 آوریل 1997. اولین روزای بهار بود که هادی داماد شد. عروس خانم دختر شیخ علی خاتون بود.
شهید هادی را از قبل می شناختم، از زمان نوزادی تا اینکه به جوانی رسید و در میان ما بودند. ایشان از توانمندی های زیادی برخوردار بودند و می توانستند تحصیلات خود را ادامه دهند و اینکه همانند دیگران مشغول کاری شوند، ولی ایشان با این روند بسیار مخالف.
سال 1997 اسرائیل تصمیم گرفت با واحدهای ویژه خودش طرح ترور فرماندهای مقاومت اسلامی لبنان رو اجرا کنه. توی اولین عملیات تیسیر بدران و محمد حزیمه به شهادت رسیدند، اما حزب الله خیلی زود هوشیار شد. نیمه شب 5 سپتامبر ارتش اسرائیل این بار برای ترور یکی دیگه از فرمانده‌های حزب الله یک گروه از اعضای واحد ویژه نیروی دریایی رو که بهش میگن واحد شایت 13 به منطقه ساحلی انصاری راهی کرد. اما خبر نداشتند که نیروهای حزب الله به کمین اونها نشستند. اون شب 12 تا از افسرها و سربازای نخبه نیروی دریایی ارتش اسرائیل کشته شدن و نیروهای پشتیبانی حزب الله با دفاع سنگین تونستن بعضی از اجساد اونها رو به عقب بیارن. خبر کمین غافلگیرانه حزب الله خیلی زود سرخط اخبار خیلی از رسانه‌های بین‌المللی شد، اما از شیرینی شنیدن این خبر چند روز بیشتر نگذشته بود که توی منطقه جبل الرفی یه اتفاق مهم افتاد. عملیات 4 نفر از رزمنده‌های حزب الله با یکی از یگان‌های ارتش اسرائیل درگیر شدند. یه نفر از رزمنده‌ها تونست خودش رو نجات بده، ولی از 3 نفر دیگه خبری نبود.
یوم عملیات الجبل الرفی،
روز عملیات جبل الرفی، برادران به من خبر دادن که یک مجموعه میخواد برای ماموریت وارد این منطقه بشه و احتمال درگیری با اسرائیلی ها هم زیاده. اما به من نگفتن جوانایی که وارد میشن چه کسایی هستن. درگیری شروع و ارتباط با جوانان رزمنده قطع شد. معمولا وقتی ارتباط قطع میشه به این معنا نیست که لزوما اونا به شهادت رسیدن. این احتمال هم هست که اسیر شده باشن یا مشکل فنی در وسایل ارتباطی به وجود اومده باشه، یا اینکه مخفی شده باشن، یا حتی ممکنه عقب نشینی کردند و به پایگاه بعدی نرسیدن. معمولا دوستان هر ساعت به من خبر نمیدن، یعنی هر 4 یا 5 یا 6 ساعت اگر به جزئیات تازه‌ای پی ببرن به من خبر میدن. اما اون شب من میدیدم هر نیم ساعت به من زنگ میزنن، میگفتن سوال کردیم و مطمئن شدیم نفر اول به شهادت رسیده، نفر دوم هم به شهادت رسیده و هنوز مشخص نیست نفر سوم چی شده و در حال پیگیری است. این پیگیری های غیر معمول به من این حس رو میداد که هادی میون جوانای حاضر در عملیات بوده.
و احتمالت ان يكون هادي بین الشباب اللي كانوا بالعمليه.
پیکر شهدا از محل درگیری به مقر فرماندهی اسرائیل منتقل شد. تصویربردارای محلی از پیکرها عکس برداری کردن و تلویزیون اسرائیل بدون اینکه از هویت اونها خبر داشته باشه عکس‌ها رو پخش کرد. خبر مثل بمب توی لبنان منفجر شد. فرزند دبیر کل حزب الله لبنان شهید شده. هممون مات و مبهوت بودیم. نمیدونستیم چی کار کنیم. از طرفی باید شرایط رو برای سید فراهم میکردیم تا بتونه یک کمی با خودش خلوت کنه و حتی پیش همسر داغدارش